أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. صدق الله العلي العظيم. صلوات الله عليه. بس راجب این بود که متقی در تعریف قرآنیش در برش سوره مبارکه آل عمران بحثش این بود که الذین ينفقون في السراء و الضراء، کسی این که اهل انفاقن. مفصلا توضیح داده شد، بازم در حد این که یک ضربه دیگری بزنیم، من نمیخوام خیلی نگران کننده حرف بزنم، ولی یه بحث یکی دو دقیقه‌ای رو یه نکته‌ای میگم. مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز. بحث انفاق بحثی است که به نماد خدمات اجتماعی مؤمنه. یعنی مؤمن یکی از کارهایی که انجام میده خدمات اجتماعیه و ورود در آسیب‌های اجتماعی، چه فقر چه آسیب‌های دیگر اجتماعی. منتهی مراتب نمیدونم چقدر اطلاع دارید، الان گروه‌های چند سالی است که این کار رو زیاد ورود کردن درش با نگاه کاملا غیر دینی، با نگاه کاملا غیر دینی وارد بحث خدمات اجتماعی شدن. یکی از کارهایی که ائمه جذب می‌کردن اصلا باهاش حوزه خدمات اجتماعی بوده، یعنی می اومدن کار توی بستر اجتماع انجام میدادن، فقط معارف نمی گفتن، فقط منبر نمی رفتن، کار انجام میدادن. الان متاسفانه این کار، یعنی حوزه خدمات اجتماعی، بسیاریش افتاده دست گروهایی که هیچ ارتباطی به دین ندارن، هیچ ارتباطی، و این در آینده آسیب خواهد شد. اینو در حد یک تذکر من گفتم و رد میشم. این در آینده به یک آسیبی تبدیل خواهد شد. مسائل سیاسی داخل و خارج از کشور به قدری ما رو مشغول میکنه، هی گهگداری، هی مسئله سیاسی داخلی، مسئله سیاسی بین المللیمون اینقدر ما رو مشغول میکنه، گاهی اوقات حواسمون پرت میشه از چی؟ از حوزه خدمات اجتماعی، فقر، طلاق، اعتیاد، بچه خیابونی، مشروعات الکلی و و بهزیستی، یتیم. این یعنی مجموعه ای از خدمات اجتماعی هست که اینها از ذهن ما پاک میشه و درگیر مسائل سیاسی میشیم. فقط انفاق و کلید واژه‌های نظیر این مثل صدقه، قرض الحسنه، زکات، همه اینها حوزه خدمات، نماد حوزه خدمات اجتماعی مؤمنه. چی گفتم؟ نماد حوزه خدمات اجتماعی مؤمنه. تمام. از این بابت هم میترسیم ما. نمیخوام خیلی آمار بهتون بگم که شما هم نترسید، ولی بدونید که قضیه وحشتناکه. خب رسیدیم به این قسمت غضب و کظم غیظ و عفو و صفح و که مؤمن خلاصه جلو زبونشو چجوری میتونه بگیره، اگر بتونه جلو زبونشو بگیره داد نزنه یا کلن جلو زبونشو بگیره. ما در روایات داریم که زبان صبح به صبح بلند میشه از اعضا جواره حال احوال میکنه، میگه چطوریم؟ همه اعضا و جواره یعنی تو بذاری ما خوبیم، تو جیب ما رو نزن، خلاصه تو بذاری ما خوبیم. زبان از اون چیزایی است که بیشتر گناه‌ها رو زبان انجام میده، یعنی از غیبت و تهمت و دروغ گرفته تا عصبانیت و چه و چه، اینا رو گناه‌هایی است که مجموعاً زبان انجام میده، تا تعییر و سرزنش و همه اینا. لذا اگر کسی بتونه زبون خوش جمع و جور بکنه خیلی هنر کرده و خیلی مسیر تقوا رو طی کرده. لا یجد عبد طعم ایمان حتی یخزن لسانه، طعم ایمان نمیشه مگه اینکه زبونش رو جمع و جور کنه. حالا این مسئله کلی زبون بماند. اومدیم اینجاش کاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنین. خب کظم غیظ رو فهمیدیم، عفو متوجه شدیم، عفو صف والله يحب المحسنین یعنی چی؟ یعنی برو یه مرتبه بالاتر. حالا از این ببینید، کاظمین الغیظ یه مرحله، عافین عن الناس مرحله بالاتر، یه موقع کظم غیظ آدم بالاخره دندون قروچه داره، یه موقع از طرف میگذره، یه موقع بالاتر از اون چیه که اینها اگه کسی فکر میخواد بکنه ببینه من زور دارم یا زور ندارم، بالاترش اینه که فکر کنه ببینه کسی که بهش بدی کرده، کسی که قطع کرده با او، این میتونه وصل کنه یا نه. یکی از درگیری هایی که امروزه خانواده ها دارن، همکارها دارن، دوستا دارن اینی که با هم قهرن. تقریبا هر کی رو یه دستی به سر گوشش میکشی حال احوال میکنی میبینی با یکی قهره، به لحاظ خانوادگی با یه رفیقی قهر. از سه روز بگذره از دایره مسلمونی طرف رو میگن خارج کنید دیگه، قهر کردن. گفتن که شما وصل بکنید با کسی که با شما قطع کرده، وصل بکنید با کسی که قطع کرده، یعنی کسی اومده خلاصه زدید به تیپوتانم اون قهر کرده. کاظمین الغیظ و عافین عن الناس یه چیزی، والله یحب المحسنین یعنی یه چیزی بالاتر، یعنی تلفن رو برداری زنگ بزنی بگی که سوء تفاهمی پیش اومد، منم یه مقداری اشتباه کردم. ببینید چقدر زور میخواد این کارا. این داستانی رو حتما شنیدید، حالا شما هم اهل منبر گوش کرده اینا، من شخصا از آقای عالی شنیدم این داستان رو. یه داستان من از ایشون شنیدم، شنیدید شاید این داستان رو. من هر دفعه این داستان رو برای ذهن خودم مرور میکنم عجیبه. من هم یه بار تو همین ارک تعریف کردم این داستان، ولی یه بار دیگه خالی از لطف نیست تعریف میکنم. دو تا شخصیت داریم که کتاب اخلاق نوشتن، خیلی کتاب اخلاق فوق‌العاده نوشتن، اینا پدر پسرن، ملا مهدی نراقی و ملا احمد نراقی. ملا مهدی نراقی صاحب جامع السعادات به عربی، ملا احمد نراقی فرزند صاحب معراج السعاده فارسی. ملا مهدی نراقی که این جامع السعادات رو می‌نویسه، که من خودم شخصا آقای بهجت رو وقتی میدیدم، آقای بهجت به هیچ کتابی تقریبا توصیه نمیکردن، ولی من شنیدم آقای بهجت میگفتن، میگن کسی اگه میخواد کتاب اخلاق بخونه بره جامع السادات بخونه، ترجمه هم شده. ملا مهدی نراقی اینو تو ایران که مینویسه چاپ میکنه، این کتاب میره نجف پیش سید بحرالعلوم. سید بحرالعلوم فامیلی سید بحرالعلوم نبودن اینا، اینا سید مهدی طباطبایی بروجردی بودن. منتهای مراتب طی یه داستانی که امام زمان اینو بغلش میکنه دیگه از این سینه میرزه در اون سینه، ایشون میشه سید بحرالعلوم دیگه. این فامیل بحرالعلوم هم میمونه دیگه تو فامیلاشون دیگه، الان همون نواده هاشون هم هستن تو نجف، همین به همین نام بحرالعلوم. جزء کسای علماء اخلاق و فاضل و علمی و همه چی تکمیل، و از معدود علمایی بودن که در زمان حیاتشون معروف بودن که خدمت امام زمان میرسن. سید بحرالعلوم بوده، محقق اردبیلی بوده که بهش انقدر مقدس بوده بهش میگن مقدس اردبیلی. کتاب میرسه دست سید بحرالعلوم، سید بحرالعلوم اینو کتاب یه موقع تورق میکنه، میگه بابا عجب کتابیه این، یعنی دیگه چقدر رموز اخلاق رو با تسلط بیان کرده، کلی تعریف میکنن. تمام یه موقع ملا مهدی نراقی صاحب همین کتاب بلند میشه میره عتبات، خب میشینه در نجف، منبابه که این علما وقتی که میرن یه جا جلوس میکنن، علمای بلاد میان دیدنشون. خب همه علمای بلاد میان دیدن ملا مهدی نراقی، سید بحرالعلوم میگن آقا ملا مهدی نراقی اومده شما نمیایید دیدنش؟ میگن نه نمیان دیدن. و هیچی، همه علما اومدن سید بحرالعلوم نیامده. موقع بازدید پس دادن که میشه طبق رسم، ملا مهدی نراقی بازدید همه رو پس میده، میگه که خوبه که ما بازدید سید بحرالعلوم بریم. یعنی آقا ایشون نیومده؟ یه خب نیاد، سید آقاست، ما باید بریم دیدنش. حالا خود ملا مهدی یه بزرگی ها، ولی میگه نه سید آقاست، ما باید بریم دیدنش. خب میرن دیدن سید بحرالعلوم. به سید میگن آقا ملا مهدی نراقی که نرفتید دیدن ایشون، ایشون اومده داره میاد دیدن شما. میگه خب بیاد. میاد و یه سلام همجور خشک و خالی و همدیگه میکنن و ملا مهدی نراقی میشینه یه گوشه، سید بحرالعلوم رو نگاه میکنه، بلند میشه میره. بعد ملا مهدی میره یه چرخی تو عتبات میزنه و بالاخره شهر کربلا و فلان اینا رو میره و باز دوره برمیگردن. میگه حیف ما نجف باشیم یه بار دیگه دیدن سید بحرالعلوم نریم. میگن آقا خیلی بده دیگه، بابا نه اومده نه رفتی تحویلتون گرفته، یه بار دیگه. میگن آقا سید آغاز، بریم دیدن سید. به سید بحرالعلوم میگن که آقا ملا مهدی یه بار دیگه اومد. میگه بیا. میاد این دفعه کمتر از دفعه قبل تحویل میگیره، همجوری سلام خشک خالی میشینه، گوشه سید رو نگاه میکنه و بلند میشه میره. حالا چون میگه یه عالمیه ها خود ملا مهدی ها، باروندینشون رو جمع میکنن فلان، نمیخوام برگردن ایران. همین باروندین رو جمع کردن، ملا مهدی میگه که حیفه این لحظات آخر، یه دور دیگه بریم دیدار سید بحرالعلوم، حیف دیگه نمیبینیمش. میگن آقا تو رو خدا دیگه اینقدر خودتو ضایع نکن. میگه سید آقاست، باید بریم دیدن سید. بلند میشن میرن دیدن سید. به سید بحرالعلوم میگه آها ملا مهدی بازم اومد. ایشون دارد که بدون عمامه و کفش و اینا میدوه تا جلوی کوچه، بغل میکنه ملا مهدی رو، میاره تو خونه، بالا میشینه، دو زانو میشینه جلو ملا مهدی، میگه آقا تویی، خواستم ببینم این چیزایی که تو کتابات نوشتی، که مؤمن به مؤمن بدگمان نباید بشه، خواستم ببینم عاملی خودت یا نه. ببین اصلا این چقدر صاف، چقدر یه آدم باید صاف باشه، هرچی ته وجود او رو هم میزنی هم بازم گلالود نمیشه. حالا من بابت اینی که کجا چجوری منو تحویل گرفتن یا نگرفتن یا تو اطلاعیه ترحیم اسم منو زدن یا نزدن یا منو کجا جا دادن یا ندادن قیامت بپا میکنیم. من عرض کردم من روایات زمان بچه تر از حالا که بودم میخوندم، روایات تواضع رو که متواضع کسی است که هر جایی جا خالی بود بشینه، میگفتم عجب روایتی، خب معلوم آدم هر جایی خالیه میشینه دیگه. بعد که یه خورده بزرگتر شدم دیدم نه، آدم هر جایی خالیه نمیشینه، اون جایی به خصوصی میشینه، یه جاهایی میشینه. اگه گفتن متواضع کسی است که دون شرف المجلس بشینه، یعنی اگه یه هایی دید که مثلا دم کفش داریه، حتی گفتن فی صف النعال بشینه تو جای دم جا کفشی، مثلا مثلا حالا فرض کنید آدمی ها، ولی خب جای در اون جا کفشی جای خون بشینه، هم جای جا کفشی. اگر کسی بتونه این کار رو رو خودش پیاده بکنه که واقعا هم سخت و زحمت داره، این آدم محبوب خدا میشه. والله یحب المحسنین. بذارید یه روایت بخونم. در روایت هست در وصایای امیرالمؤمنین به محمد ابن حنفیه میگن لا تسرم اخاک علی ارتیاب، میگن روی شک و شبهه با برادر دینیت قطع نکن رابطه رو. دیدید که یه نفر کافی به ما یه اطلاعی بده که فلانی راجعت فلان چیزو گفت، خب غلط کرد گفت، بابا وایسا، هنوز یه خبر یه چیز یه حرف. لا تسرم اخاک علی ارتیاب ولا تقطعه دون استعتاب. هنوز عذرشو نشنیدی، عذر او رو ازش نپرسیدی، استفسار نکردی ازش، نگفتی آقا مثلا این کارو کردی برای چی کردی، قطع نکن. لعل له عذرا و انت تلوم، شاید یه عذری داشته باشی تو داری الکی داری ملامت میکنی، دیر اومده سر قرار، فحشو نکش بهش، خب وایسا شاید یه چیزی داره، یه مشکلی داشته، یه بس سوال کن اقلا. بعد نیا کنید اقبل من متنسل عذرا صادقا او کاذبا فتنالک الشفاعه. این عجیبه، از یه آدمی که عذر خواهه دروغ و راست قبول کن ازش، حتی اگه میدونی داره دروغ میگه، نه اینکه حالتی نشون بده که باشه مثلا، یعنی ای نکن مثلا ما نمیفهمیم، ما دوست داریم مچگیری بکنی، یعنی مچه همه رو بگیری. چرا به پیغمبر خدا میگن پیغمبر اوزونه؟ تو قرآن هست گوش پیغمبر. فکر میکنید که مچگیری کار خوبیه که آدم هی مچه اینو اونو بگیر بگه تو این نیستی، تو اینو میگی ولی این نیستی، هی بگه تو اینو میگی ولی این نیستی. حتی یکی از مسائل تربیتی که به خصوص کسایی توجه بکنن که پدرن یا مادرن، اصل تغافله. تغافل کردن یعنی که خودتو بزنی به خلصه نفهمی، باشه من نفهمیدم. وقتی داره عذر میاره، عذرخواهی میکنه، نه اینکه اینجوری ها باشه من فکر کنم من نفهمیدم، اصلا من نفهمیدم اینجوری، نه این خلصه خیلی بدتر از اون حالته، نه یه جوری طرف وانمود بکنه که نفهمیده. اینقدر روی بچه ها رو تو روی خودتون باز نکنید که آخر ببریش تنگ یه جا بندازیش گیر که آخر اعتراف کن که فلان جا بودی، آره اونجا بودم. که هی نشون بدی خیلی آدم تیزی هستی. اینجوری روتون تو رو هم دیگه زیاد باز میشه، بعدن قبح مسائل میریزه. الان خدا رو تماشا کنید با ما چجوری داره برخورد میکنه. خدا نمیدونه ما چیکار میکنیم، خدا که میدونه، ولی یه جوری داره با ما برخورد میکنه که ما میایم شب 23 یه جوری مثل شیر اصلا انگار گناه نکردیم، میایم همشین خیلی راحت و خوب و شیک و مجلسی میایم، عشان از خدا طلب مغفرت هم میکنیم و خیلی به نظرمون نمیاد خیلی یه کوهی از گناه هم برداشتیم و آوردیم و خودمون. خدا یه جوری روشو تو رو ما وانه میکنه، ما رو تو روی خودش وانه میکنه. اینم پس داشته باشید که نکتش چیه؟ نکتش پس این شد که کسایی که قهر کردن به عظمت این شبهایی که درش هستیم برن درستش کنن خودشون سخته. کسایی که تازه قهر کردن سریعتر میتونن این کار رو انجام بدن. اینا وقتی میمونه زخم کهنه میشه. کسایی هستن 20 سال با هم دیگه قهرن. در روایات ما اومده یکی از کسانی که ملعونن قاطع رحمن، کسی که ملعون محسوب میشن. بعد عزیز من ما میایم اینجا داریم طلب مغفرت میکنم در حالت که ملعونیم، یعنی مورد غضبیم. در روایات متکی به همین آیه یقطعون ما امر الله به ان یوصل ذیل این آیه اومده یک گروهی که ملعونه قاطع رحمه، کسایی که از ارحامش بریده و قهر کرده. خلاصه اینم این دستور ما. بعدی صفات متقین چیه؟ والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذکروا الله. من اینو همینجا فقط یه نکته میگم و میبندم، انشاءالله شب 23 که فردا شبه اینو توضیح میدم. فاحشه این تش ته آخرش ته مبالغه است، اصطلاحا ته تأنیس نیست، مثل ته علامه میمونه. علامه به معنی زن دانا نیست، به معنی خیلی داناست. سوال، آقا مؤمن گناه خیلی فاحش و سنگین هم انجام میده؟ جواب بله. یعنی ممکنه مؤمن متقی گناه سنگین انجام بده؟ بله ممکنه. کسی نگه که مؤمن گناه انجام نمیده یا مؤمن در حقیقت گناه‌های سنگین انجام نمیده. نه، ممکنه گناه سنگین انجام بده، ضمن اینکه متقیه. ما حتی اینو نداریم که مؤمن دروغ نمیگه. یکی از اشتباهاتی که خیلی وقتا الان من این ور تو منبرام شنیدم که میگم مؤمن دروغ نمیگه، تصریح شده که مؤمن اتفاقا دروغ هم میگه. بعضی وقتا مؤمن کذاب نیست. اینی که داریم نه اینکه اتفاقا گفتن مؤمن ممکنه بالاخره یه مقداری هم دروغ بگه، نمیخوان بگن دروغ خوبه. دقت کنید، یهویی با یک دروغ یه نفر از دایره ایمان و تقوا کلن شوت نکنید بزنید اونور بگید آقا مؤمن که دروغ نمیگه. نه، مؤمن دروغ هم ممکنه بگه. دروغ یه گناه بسیار فاحشه که مؤمن میگه، ممکنه بگه، توصیه هم نیست، معلومه گناهه، گناه فاحش هم هست. اونی که در روایات هست اینی که مؤمن مطبوع علل کذب نیست. خوب دقت میکنید، مطبوع علل کذب نیست، یعنی دلش مهر نخورده به دروغ. دروغ از ذات او سرچشمه نمیگیره چپ و راست دروغ بگه. ولی مؤمن چپ و راست دروغ نمیگه. ولی یه موقعی ممکن توی یه جا بترسه یه دروغ بگه. ولی مطبوع علل کذب نیست. اینه در روایات، نه اینکه مؤمن دروغ نمیگه. من اینجا یه نکته مهمی وجود داره شب بعد توضیح میدم کسایی که تشریف داشتید. پس ببینید فاحشه انجام میده، گناه سخت انجام میده، منتها با یه ویژگی هایی است. اگه گناه انجام میده یه کارهای دیگه هم انجام میده که این متقی بودنش اونجا تثبیت میشه. پس ببینید ما داریم صفات متقین رو میگیم تو آیات 133 سوره مبارکه آل عمران به بعد. حالا اون موقع ببینیم که تکلیفش با گناه چیه، با گناه تکلیفش چیه. بعضی وقتا اصلا خدا گناه میذاره تو کاست، خودت مسئولی ها، اینا همش تو روایات اون اومده، خودت مسئولی ها ولی گناه میذاره تو کاست. حالا یه چیزایی هم هست جزء اسرار دیگه، حتی نمیخوام جو بدم یا من جزء نه، تو روایات جزء اسراره. خدا خیلی دوست داره ببخشه، در این حدی که اگر در روایات داریم که اگر بنده‌ای در روی زمین گناه نکنه، خب خدا یک بنده میآفرینه گناه کنه، بعد توبه کنه، بعد ببخشتش. یعنی اسم غفار و ذنوب خدا که نمیشه بیکار بمونه که. عجیبه نه؟ تعجب کردی؟ خدا اینجوریه. خدا بس که دوست داره ببخشه، در روایات فرض کن که کسی رو زمین گناه نکنه، یه موجودی میآفرینه گناه کنه، توبه کنه، ببخشه، بس که دوست داره ببخشه، خودش عاشق بخششه. فکر میکنید بند خدا مارمزون اینا رو چیکار، برای چی درست کرده؟ فکر کنید برای ما درست کرده؟ برای خودش درست کرده، درست کرده ببخشه، چون که خیلی دوست داره ببخشه. این کوی شب جمعه رو برای ما درست کرده. خدا عاشق خودشه، خدا در عز خودش مستغرقه. بلا تشبیه مثل اینی که ما داریم و من یموت یرنی، امیرالمومنین مگه نگفتن هر کی بمیره من نگاه میکنه، من به ملاقات من میرسه. خب خود امیرالمومنین بمیره چی؟ شهید چه چی؟ شنیدید دیگه داستان بهار رو دیگه، وقتی داشتن امام حسن و امام حسین جنازه امیرالمومنین رو میبردن که دفن کنن، یه آقای سواری با نقاب میاد، بعد میگن شما کی هستید؟ میگن جنازه رو تحویل بدید من ببرم دفن کنم. میگن ما اجازه نداریم، ما جنازه رو یا به جبرئیل تحویل بدیم یا به خضر. اینجوری به ما گفتن، خود پدرمون اینجوری گفتن. نقاب رو میزنن که ما میبینن خود امیرالمومنینه. میگن مگه و من یه متیرنی نباید باشه؟ خب من علی اومدم سراغ علی، خودم اومدم سراغ خودم، علی با خودش هم کیف میکنه. اینا در عز خودشون مستقرن. لذا حالا در شبای 23 اون زبان قنج و دلال و کرشمهی که، چون که یه زبانهایی هست با خدا بهش میگن مدلن علیک، همین که تو افتتاح دیدید مدلن علیک، مدل و دلال یعنی قنج و کرشمه با خدا. تو اون قنج و کرشمه هایی که با خدا دارید میایید تو عمق دعاها، یادتون باشه به خدا بگید و خدا رو تهدید بکنید به این نکته که تو، ما که میدونیم تو مارمزون برای چی درست کردی، که میدونیم برای خودت درست کردی، که اینا رو تو اون کرشمه ها به خدا بگید.